صحبت کردید، چقدر حرفای زیبا و قشنگی هم. از همینجا سلام کنیم با هم به همکاران خوب من در استودیوی پخش خبر رادیو در تهران به خاطر خبرهای ساعت 8 صبح. خداحافظ.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دیدار رؤسای جمهور روسیه و ترکیه با رهبر معظم انقلاب در پایان نشست سه‌جانبه تهران. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار پوتین. توطئه‌های آمریکا از جمله در سوریه شکست واقعی خورده. ایران و روسیه می توانند برای مهار آمریکا همکاری داشته باشند.
تعیین مهلت 2 ماهه برای بازگشت ارز صادرکنندگان پتروشیمی و فولاد. صادرکنندگان باید تعهدنامه بازگشت ارز را نیز امضا کنند.
و تشدید شکاف‌ها و اختلافات داخلی در آمریکا. اوباما رئیس جمهور سابق از دموکرات‌ها خواست برای پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای کنگره کمربندها را ببندند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت هموطنان ارجمند سلام و صبح بخیر عرض میکنم. من سهراب دهخان و همکارم خانم سارمی از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی رادیو ایران توجه بفرمایید.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیشب در دیدار آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و هیئت همراه ضمن اظهار امیدواری برای پرثمر بودن نشست سه‌جانبه تهران، سخنان رئیس جمهور روسیه مبنی بر لزوم گسترش و هرچه بیشتر همکاری‌های دو جانبه را تأیید کردند و گفتند همکاری ایران و روسیه در موضوع سوریه یک نمونه برجسته و یک تجربه بسیار خوب از همکاری دو جانبه است که به معنی واقعی کلمه هم‌افزایی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر این که همکاری‌های دو جانبه ایران و روسیه می‌تواند در مسائل جهانی نیز گسترش یابد افزودند یکی از مواردی که دو طرف می‌توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند مهار آمریکاست، زیرا آمریکا یک خطر برای بشریت است و امکان مهار آن نیز وجود دارد. حضرت آیت الله خامنه ای قضایای سوریه را یک نمونه موفق از مهار آمریکا برشمردند و خاطر نشان کردند آمریکایی ها اکنون در سوریه شکست واقعی خوردند و به اهداف خود نرسیدند. ایشان با تشریح اهداف آمریکا در ابتدای قضایای سوریه به ویژه بعد از سرنگونی حکومت‌های وابسته به آمریکا در مصر و تونس گفتند آمریکایی‌ها قصد داشتند با استفاده از شرایط به وجود آمده در آن زمان در کشورهای عربی ضربه وارده در مصر و تونس را در سوریه و با سرنگونی حکومت طرفدار مقاومت جبران کنند، اما اکنون کاملا شکست خوردند. رهبر انقلاب اسلامی تحریم ایران، روسیه و ترکیه از جانب آمریکا را یک نقطه اشتراک بسیار قوی برای گسترش همکاری‌ها دانستند و افزودند جمهوری اسلامی ایران و روسیه باید ضمن گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی توافق‌های انجام گرفته در نشست تهران را با جدیت پیگیری کنند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین بر انجام مبادلات و معاملات اقتصادی خارج از چارچوب دلار تاکید کردند. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات آقای پوتین در خصوص برجام اشاره کردند و گفتند جمهوری اسلامی ایران تاکنون به تعهدات خود در برجام پایبند بوده است، اما اروپایی ها به وظایف خود عمل نکردند و این قابل قبول نیست که ما به طور کامل به تعهدات خود در برجام عمل کنیم اما آنها تعهدات خود را انجام ندهند. حضرت آیت الله خامنه ای با خیرخواهانه خواندن دیدگاه رئیس جمهور روسیه درباره برجام تاکید کردند جمهوری اسلامی ایران در خصوص برجام موضعی را خواهد گرفت که به نفع منافع و عزت کشور و ملت باشد. ایشان افزودند اگرچه آمریکایی‌ها فعلا درباره ایران مسائل موشکی و مسائل منطقه را مطرح می‌کنند، اما مسئله آنها با جمهوری اسلامی ایران فراتر از این مسائل است. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند آمریکایی ها 40 سال است که میخواهند ریشه جمهوری اسلامی ایران را بکنند، اما ما در این مدت بیش از 40 برابر رشد کردیم که همین ایستادگی جمهوری اسلامی و موفقیت های آن یک نمونه موفق دیگر از مهار آمریکاست. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تاکید بر وجود زمینه برای نقش آفرینی سیاسی روسیه در دیگر مسائل منطقه به شرایط اسفبار مردم یمن و کشتار آنان به وسیله سعودی ها اشاره کردند و افزودند سعودی ها قطعا در یمن به نتیجه نخواهند رسید و نخواهند توانست مردم مقاوم یمن را به زانو درآورند. در این دیدار که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز حضور داشت، رئیس جمهور روسیه مذاکرات با همتای ایرانی خود در خصوص مسائل دو جانبه و مسئله سوریه را پربار و بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت ما در این مذاکرات بر گسترش روابط دو جانبه در همه زمینه‌ها به ویژه همکاری‌های اقتصادی و تجاری تاکید کردیم. آقای پوتین افزود در بخش انرژی پیشنهاد احداث پروژه جدید نیروگاه هسته‌ای و نیروگاه‌های با ظرفیت کم را مطرح کردیم و برقی سازی خطوط راه آهن و افزایش فروش نفت ایران را مورد بررسی قرار دادیم. رئیس جمهور روسیه ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای توسعه روابط دو کشور را بسیار بیشتر از سطح کنونی همکاری‌ها دانست و با اشاره به مانع تراشی آمریکا در این زمینه با توسل به روش‌های مختلف از جمله تبادلات مالی گفت آمریکایی‌ها با ایجاد محدودیت در تبادلات مالی در حال انجام یک اشتباه راهبردی هستند، زیرا به قیمت یک موفقیت سیاسی و کوتاه مدت موجب سلب اعتماد از دلار در فضای جهانی و تضعیف آن خواهند شد. رئیس جمهور روسیه مسئله برجام را محور بعدی مذاکرات دو جانبه با رئیس جمهور ایران خواند و با ابراز تأسف از پایبند نبودن برخی طرف‌های مقابل ایران در اسلامی قطعا زمینه‌ساز حل مشکلات منطقه خواهد بود و به همین دلیل استکبار و در رأسان آمریکا از همکاری و نزدیکی کشورهای اسلامی و شکل گیری یک قدرت اسلامی نگران است. ایشان علت دشمنی و کینه‌ورزی آمریکا با کشورهای اسلامی داری و قدرت را همین نگرانی برشمردند و افزودند جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو کشور آبرومند و قدرتمند منطقه هستند و انگیزه‌های مشترکی برای دنیای اسلام دارند، بنابراین باید همکاری های دو کشور در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی بیش از پیش گسترش یابد. در نشست سه‌جانبه رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه با موضوع سوریه که عصر جمعه در تهران برگزار شد، آقایان روحانی، پوتین و اردوغان بیانیه مشترک در 12 بند تصویب کردند. پایبندی مستحکم و مستمر به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه، ادامه همکاری برای نابودی نهایی گروه‌های تروریستی، همکاری فعالانه به منظور پیشبرد فرایند سیاسی و ایجاد شرایط لازم برای بازگشت آوارگان اصلی ترین محورهای این بیانیه است.
ادامه خبرها از رادیو ایران. گمرک کشور بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره مهلت بازگشت ارز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فولادی را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فولادی ملزم شده‌اند ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف 2 ماه به کشور برگردانند. از این دسته از صادرکنندگان تعهدنامه‌ای نیز برای بازگشت ارز حاصل از صادرات گرفته می‌شود. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم تأکید کرد راهکار تأمین ارز در کشور تزریق ارز شرکت‌های پتروشیمی و فولاد به بازار ثانوی است. محمد مهدی مفتح افسود
اگر ارزی را که اینها به دست میارن از صادراتشون تماماً طبق آنچه که دولت تصویب کرده در بازار ثانوی ارز ارائه بشود، قطعاً قیمت ارز کاهش بسیاری پیدا خواهد کرد نسبت به آنچه که امروز وجود داره و این تلاطم قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. به نظر من یک تحکمی به این واحدهای تولیدی ضروری است. این واحدهایی که با سرمایه مردم، سرمایه داخل کشور ایجاد شدن و عمدتاً هم خصولتی هستند، یعنی صاحبان اینها و مدیران اینها مدیرانی هستند که وابستگی‌هایی به دولت دارند و یا دستگاه‌های نهادهای عمومی غیر دولتی، اینها موظف هستند که ارز حاصل از صادراتشون رو در بازار داخل در بازار ثانویه عرضه بکنن.
احضار سفیر عراق در ایران به وزارت امور خارجه در پی تعرض به سرکنسولگری کشورمان در بصره. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن اقدام روز گذشته شماری از افراد تحریک شده گفت سفیر عراق در تهران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید کشورمان به دولت عراق به خاطر اهمال نیروهای امنیتی در حفاظت از ساختمان سرکنسولگری ایران به وی ابلاغ شد. در همین حال وزارت امور خارجه عراق حمله و تعرض به سرکنسولگری ایران در بصره را محکوم کرد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق هم با صدور دستوری خواستار تحقیق از یگانهای امنیتی مسئول حفاظت از سرکنسولگری ایران شد. عصر دیروز مهاجمان ناشناس و تحریک شده به سرکنسولگری کشورمان در بصره یورش بردند و آن را به آتش کشیدند. این حادثه خوشبختانه خسارت جانی نداشت. شمار زیادی از جریانها و شخصیت‌های سیاسی و دینی عراق تعرض به سرکنسولگری ایران در بصره را محکوم کردند. کمیته هماهنگی تظاهرات بصره نیز اعلام کرد خرابکاری‌ها در این شهر کار داعش و بعثی ها بوده است. در ماه‌های اخیر تحرکات مشکوکی به منظور برهم زدن روابط دوستانه دو کشور و ملت ایران و عراق انجام شده است.
رئیس جمهور قبلی آمریکا رأی دهندگان دموکرات را به آمادگی گسترده برای شرکت در انتخابات میان دوره‌ای کنگره دعوت کرد. باراک اوباما ابراز امیدواری کرد که مجدداً کنترل کنگره در اختیار دموکرات‌ها قرار بگیرد تا با سیاست‌هایی که دونالد ترامپ در حال گسترش آنهاست به مقابله بپردازد. او همچنین با انتقاد شدید از ترامپ اختلافات در کاخ سفید را خطرناک خواند. اشاره اوباما به درز گزارش‌های درباره تشکیل هسته مخالف ترامپ در درون دولت اوست که یک مقام ارشد آمریکایی افشا کرده است. این مقام دولت آمریکا با انتشار مطلبی در روزنامه نیویورک تایمز بدون درج نام نوشت در کاخ سفید هسته مقاومت شکل گرفته تا مسیر دولت ترامپ را به سمت درست هدایت کند. رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این گزارش نویسنده آن را بزدل خوانده است. علاوه بر این قرار است به زودی کتابی در آمریکا منتشر شود که این کتاب به افشاگری درباره شرایط حاکم بر کاخ سفید و اختلافات داخلی در دولت ترامپ پرداخته است. رئیس جمهور آمریکا در واکنش خشمگینانه به این افشاگری‌ها رسانه‌ها را متهم به خبرسازی و دروغ پراکنی کرده است. ترامپ دیشب نیز طرفداران خود را به سکوت در مقابل مخالفان متهم کرد و گفت اگر استیضاح شوم شما مقصرید. او انتقادهای اوباما را نیز به سخره گرفت و گفت ران انقلاب اسلامی از انهدام یک گروه تروریستی در استان کردستان خبر داد. در عملیات نیروهای قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام 6 تن از عناصر گروهک تروریستی پژاک به هلاکت رسیدند و شماری نیز زخمی و متواری شدند. سلاح، مهمات و تجهیزات ارتباطی این تیم تروریستی هم کشف و ضبط شد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ادامه سفر به چین با همتای خود دیدار و گفتگو کرد. امیر سرتیب حاتمی در دیدار با ژنرال وی فینگ هی با اشاره به تحولات و ناامنی‌ها در منطقه غرب آسیا گفت جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای برقراری صلح، ثبات و امنیت در منطقه دریغ نکرده است.
در حمله دیروز نظامیان رژیم صهیونیستی به راهپیمایان فلسطینی در غزه یک نوجوان فلسطینی شهید و دست کم 210 تن زخمی شدند. در تظاهرات عصر دیروز در غزه صدها فلسطینی از جمله برخی اعضای حماس حضور داشتند.
ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد آمادگی دارد تعرفه‌های دیگری به ارزش 267 میلیارد دلار بر محصولات چینی اعمال کند.
آمریکا رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک خود را از سه کشور دومینیکن، السالوادور و پاناما پس از اینکه اعلام کردند تایوان را به رسمیت نمی‌شناسند، فراخواند.
چهارمین لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران با برگزاری مسابقه بین فینالیست‌های چهار رشته در برج میلاد تهران خاتمه یافت.
بر اثر موج جدید آتش‌سوزی در جنگل‌های کالیفرنیای آمریکا 10000 هکتار از اراضی جنگلی این منطقه در آتش سوخت. آتش‌سوزی در حال گسترش به سمت شمال این ایالت است.
سازمان هواشناسی در دو روز آینده برای بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و آفتابی پیش بینی کرده است.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:02 است. خبرهای ورزشی و آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. فهرست نهایی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار تدارکاتی با ازبکستان مشخص شد. بر این اساس بیرانوند، عابدزاده، سید حسین و سید مجید حسینی، چشمی، منتظری، غفوری، سهرابیان، کریمی، پورعلی گنجی، محمدی، محرمی، عزت اللهی، ابراهیمی، دژاگه، شجاعی، امیری، حاج صفی، قدوس، ترابی، جهانبخش، قلی‌زاده، انصاری فر، طارمی و رضاییان تیم ایران را در این دیدار همراهی می‌کنند. با نظر کیروش، سردار آزمون، محمد رضا خانزاده، کاوه رضایی و محمد رشید مظاهری نیز از فهرست تیم ملی خط خوردند. بازی تدارکاتی تیم‌های ملی ایران و ازبکستان سه‌شنبه همین هفته در تاشکند برگزار می‌شود. تیم ملی ایران برای حضور در هفدهمین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا در دی‌ماه آینده آماده می‌شود. تیم ملی والیبال کشورمان که برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان آماده می‌شود، دیشب در دومین دیدار خود در تورنمنت چهارجانبه اسلوونی مقابل تیم میزبان با نتیجه 3-2 مغلوب شد. هدایت تیم اسلوونی بر عهده کوچ، سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران است. تیم کشورمان که در بازی نخست مغلوب تیم آمریکا شده بود، امشب هم در آخرین دیدار خود در این تورنمنت مقابل کانادا سفاری خواهد کرد. سپس برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان عازم بلغارستان می‌شود. ملی‌پوشان در نخستین بازی خود سه‌شنبه به مصاف پورتوریکو می‌روند. در دوی مسابقات کشتی آزاد جام دیمتری کرکین روسیه، دیروز احمد بزری در دیدار پایانی وزن 86 کیلوگرم با برتری برابر موسی‌علی‌یف قهرمان جوانان جهان از روسیه به مدال طلا دست یافت. کمیل قاسمی هم در وزن 125 کیلوگرم با پیروزی برابر حریفانی از قزاقستان، آلمان و بلاروس فینالیست شد تا امروز برای کسب مدال طلا به مصاف حریفی از مغولستان برود. در ادامه هفته نهم لیگ برتر فوتسال، دیروز شهروند ساری 7-1 سوهان محمد سیمای قم را شکست داد و با 16 امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد. مقاومت البرز با نتیجه 8-3 اهورای بهبهان را برد. فرشارای مشهد 4-1 بر سنیچه سابق غلبه کرد. دیدار ملی عفاری اهواز با پارسیان شهر قدس 3-3 و ارجان شیراز با شهرداری ساوه 2-2 مساوی شد و آذرخش بندرعباس 3-1 بر مقاومت قرچک غلبه کرد. در هفته چهارم رقابت لیگ دست یک فوتبال هم دیروز در بازی مهم گلگار سیجان با برتری 3-2 مقابل خونه به خونه بابل 10 امتیازی شد و به صدر جدول صعود کرد. مثل کرمان با 2 گل اکسین البرز رو مغلوب کرد و با 9 امتیاز دوم شد. تیم‌های شیرازی فرج سپاسی و قشقایی با نتیجه مشابه 2-1 از سطح تیم‌های شاهین بوشهر و سیاه جامگان مشهد گذشتند. و در ادامه رقابت فوتبال لیگ ملت‌های اروپا، دیشب دیدار ایتالیا و لهستان با تساوی 1-1 به پایان رسید و روسیه 2-1 ترکیه رو شکست داد. امشب در مهمترین بازی‌ها انگلیس در ومبلی میزبان اسپانیا خواهد بود و ایرلند شمالی با بوسنی، سوئیس با ایسلند و فنلاند با مجارستان دیدار می‌کنند.
پیک بامدادی
به نام یکتای بی همتا. سلام بر شما هموطنان عزیز. خانم ها آقایان، صبح اولین روز هفته به خیر و سلامت، خوش آمدید به پیک بامدادی 17 شهریور با گرامی داشت یاد شهدای گلگون کفن قیام 17 شهریور 57. عناوین برنامه امروز رو بشنوید.
مات شدن طرح شفافیت آرا در بهارستان، یاری رساندن به قدرت خرید با تقویت یارانه ها.
آقای حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگه مسئولان باید فکری به حال قدرت خرید مردم بکنن و برای مبلغ یارانه افزایش 2 برابری دور از ذهن نیست و جای بررسی داره.
و ریشه های کاغذی معضل کمبود دارو.
کاغذ کم و گران شده، این شده یکی از نگرانی های این چند روز نشریات و مطبوعات.
من سید حسین حسینی هستم از اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران. انشالله امروز تا 8:37 دقیقه با شما خواهیم بود. شماره سامانه پیامکی این برنامه خبری 30610. یکی از شرمندگان همون نوشتن این که در یک ثانیه 700,000 نفر برای خرید خودرو به سایت سایپا مراجعه میکنن، یعنی هجوم میارن و در مدت کوتاه شمار متقاضیان خرید خودرو به 6 میلیون نفر میرسه. نشون میده که مشکل اصلی اقتصاد تحریم نیست. ایشون گفتن که مشکل اصلی نقدینگیه و باید فکر اساسی براش بشه و رهبر انقلاب هم به مسئولان اجرایی برای رفع اون تأکید کردند. سرپرست وزارت کار با اشاره به کاهش 30% قدرت خرید مردم بر اثر گرانی‌های اخیر از احتمال عملیاتی شدن حمایت اجتماعی مستقیم نقدی برای 5 دهک تا 3 هفته دیگر خبر داده است. این خبر از نظر برخی رسانه‌ها نوعی تایید افزایش یارانه نقدی برخی دهک هاست. در سالهای اخیر یکی از گلایه‌های مردم ثابت موندن مبلغ یارانه‌ها بوده که با توجه به تورم سالانه نشون دهنده یک کاهش ارزش واقعی اون در برابر قیمت کالاهاست. اول گزارشی بشنوید از حسن علی مردانی.
در این موج تغییرات لحظه نرخ ها و قیمت ها تنها چیزی که ثابته و قریب به 8 ساله که هیچ تکونی نخورده مبلغ یارانه هایی که ماه به ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز میشه.
درآمد مردم همونه، هیچ فرقی نکرده. شما الان سمت هر چی که میری میگن آقا چون دلار گرون شده آقا افزایش قیمت اینه.
45500 تومانی که واریز اون از آذر سال 89 به حساب سرپرست خانوارها کلید خورد و تا به امروز 88 مرحله از اون سپری شده با هدف کمک به اقشار کم درآمد جامعه بود. اما با توجه به اینکه دولت از ابتدای این طرح برنامه مدونی برای شناسایی دهک‌های پردرآمد جامعه نداشت، 100% مردم مشمول دریافت یارانه شدند که در این بین به علت کسری بودجه دولت در تامین منابع هدفمندی یارانه ها شب پرداخت یارانه به شب عزای دولت تبدیل شد. اما در تحقیق و تفحصی که جدیداً از طرف اهالی بهارستان به منظور شفافسازی هزینه کرده درآمدهای طرح هدفمندی یارانه ها از سازمان مربوطش انجام گرفته، مشخص شده که تخلفاتی در این حوزه وجود داره و در مسیر واریز این درآمدها چاله چوله های دیگه‌ای وجود داشته. آقای کوچکی نژاد، نماینده مجلس:
احساس میشه که خب این کار دقیق انجام نشده، یعنی اون چیزی که دستگاه مثلا شرکت میدی نفت، شرکت گاز، حوزه وزارت نیرو و درآمدهایی که از این مد افزایش قیمت‌ها به دست آوردن، اینها رو واریز نکردن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بخشی رو در دستگاه خودشان هزینه کردن که این خلاف قانونه. و بس ما اینه که واقعا اگر اون چیزی که از جیب مردم گرفتن و مردم پرداخت کردن اینا رو دوباره باز پرداخت میکردن، این 45500 تومانی که الان اینا میگن که ما درآمد نداریم، اگر اون درآمدها و اون دریافتها رو همه به این سازمان واریز میکردن، یقین این سازمان میتوانست هم افزایش نقدی یارانه داشته باشه، هم در بخش تأثیر، در بخش مسکن، در بخش چوری، در بخش بهداشت بیشتر کمک بکنه.
اما نوسانات اخیر قیمت ارز برای دولت سبب خیر شده.
خوشبختانه در 3 ماهه اول بر اساس گزارشات رسمی ما میزان فروش نفت به ازای 2,410,000 که در بودجه بود 2,550,000 بشکه در روز تونستیم 3 ماهه اول نفت صادر بکنیم و خوشبختانه اون 55 دلار هم با توجه به رخدادهای اخیر به بیش از 65 دلار تبدیل شد. خوشبختانه 74% درآمدهای ریالیمون ناشی از نفت در این 3 ماه افزایش بده کرد.
اما از این پر شدن زود هنگام خزانه دولت فعلا چیزی نصیب سفره‌های مردم نشده و حقوق کارگران و کارمندان و یارانه ها همون مبلغیه که قبل از این گرونی ها بود. همین بحث ها باعث شده تا موضوع افزایش یارانه ها قوت بگیره. آقای حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگه مسئولان باید فکری به حال قدرت خرید مردم بکنن و برای مبلغ یارانه افزایش 2 برابری دور از ذهن نیست و جای بررسی داره.
عدد اونهایی که مطرح میشه معمولا در حد 2 برابر هست، 2 برابر عدد فعلی. اگر بخوام که واقعی ببینیم خب بیشتر از اینها بایستی ببینیم، یعنی عدد بالاتری بایستی ببینیم. اما طرح‌های جایگزینی هم بعضن مطرح میکنن همکارانم.
برخی کارشناسان اقتصادی هم میگن با کمی محاسبه مبلغ یارانه ها نه تنها 2 برابر، حتی جا داره تا 3 برابر هم افزایش پیدا کنه. آقای عدالتیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
این درآمد بیشتر ارز رو به نظر میاد که میتونه یارانه ها رو افزایش بده، حتی میشه یارانه ها رو تا 3 برابر هم افزایش داد و این کمک بزرگی هستش به اقشار کم درآمد و طبقه متوسط جامعه که از طریق افزایش قیمت هایی که در کشور اتفاق افتاده و به خصوص نرخ مبادله ارزی جبران میشه.
در حال حاضر بسیاری از اقشار جامعه ماهی 45500 تومان رو دریافت میکنن و در این سالها که مجوز برای حذف اقشار پردرآمد جامعه که این مبلغ در هزینه‌های روزانه‌شون پول خورد هم به حساب نمیاد، کاری انجام نشده. که اگه توزیع درآمدهای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چه به اقشار نیازمند و چه به صنعت که این روزها چرخش حسابی لنگ میزنه درست انجام بگیره، میتونه چرخ اقتصادی کشور رو روان‌تر به حرکت در بیاره.
گزارش همکارم حسن علی مندانی بود درباره گله مردم از افزایش نیافتن مبلغ یارانه ها با توجه به تورم اخیر. البته نکته قابل ذکره که این یارانه اگرم افزایش پیدا میکنه، در واقع دوباره نباید که به ثروتمندان پرداخت بشه. ثروتمندان از قبیل همونایی که مثلا ارز 4200 گرفتن و با قیمت بالاتر میفروشن و یا دیگران.
این پیک بامدادی است.
8:25 دقیقه صبح هفته گذشته گزارش داشتیم درباره اینکه وزیر بهداشت بعد از بازدید سرزده از یک بیمارستان و داروخانه متوجه شد برخلاف برخی گزارش‌هایی که مقامات میانی وزارت گفتند، مشکل کمبود دارو کم و بیش وجود داره. اگر که بحث‌های ناشی از احتکار و قاچاق و اینها رو کنار بگذاریم، یک کمبود دیگه وجود داره و اون در واقع مشکل کاغذه. کمبود کاغذ نه تنها صنعت نشر و اقلام فرهنگی رو تحت تاثیر قرار داده، بلکه بسته‌بندی دارو رو هم در برخی موارد با مشکل مواجه کرده. گزارش همکارم خانم اکبر نژاد رو بشنوید.
کاغذ کم و گران شده. این شده یکی از نگرانی‌های این چند روز نشریات و مطبوعات.
100 کیلو 500 کیلو یه تون برای روزنامه‌های خرد می‌فرستادی، اصلا نیست که استفاده بکنن.
40 سال تو حوزه چاپ و نشر هستم. نهایت به اینو گفتم 3 ماه میتونم شنگمان نگه دارم.
و کار تا جایی بالا گرفت که در برخی استان‌ها نشریات و روزنامه‌ها در مرز تعطیلی قرار گرفتن. از جمله در همدان که مدیر عامل خانه مطبوعات این خبر رو داده بود. اما این کمبود گویا از لابلای ورقهای نشریات بعد از رسوخ به بخش بسته‌بندی خرما در کشور.
امسال با بحران کمبود کارتون مواجه هستیم. کشاورزها باید محصولشون چجوری بسته‌بندی بکنن.
حالا در بخش سلامت هم خودنمایی میکنه. معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته کارخانه های داروسازی کشور دارو تولید کردند، اما برای بسته‌بندی و عرضه مقوایی وجود نداره. این موضوع از زبان سخنگوی سازمان غذا و دارو هم مطرح شد، آقای جهانپور.
تأخیر تعلیم در واردات برخی از اقلام مورد نیاز برای بسته‌بندی شده، قاعدتا اینها میتونه برای بسته‌بندی دارو مشکل ساز باشه. نگرانی برای تولید دارو نداریم، ولی اینکه به هر حال اینها به صورت موردی هر کدوم از اینها میتونه روی حلقه تولید یه تأثیر در کوتاه مدت بذاره و روند رو کن کنه.
پای ثابت حرف و حدیث ها در مورد کاغذ این روزها به تخلفات در حوزه واردات و اختصاص یافتن یا نیافتن ارز دولتی برمیگرده. اینطور که رئیس انجمن صادرکنندگان کاغذ مقوا و مواد سلولوزی میگه، پیگیری ها درباره مشکلات ارزی به نتیجه رسیده و هر میزان ارز دولتی که نیاز باشه اختصاص داده میشه. سید حسین میرباقری:
تصدیق شد که ارز 4200 تومانی تا هر مقداری که میخوان به حساب مازاد بر اون 3800 تومانی، البته اختیار خیلی زیادی اختصاص دادن که نیاز کشور برآورده شده. اگر هم کسی بخواد ارز 4200 تومانی بگیره، به هر مقدار اون هم محدودیتی نیست، بلافاصله میتونن اون رو بگیرن. برای کاپ و تحریر، روزنامه و کاغذ LWC و کاغذ بالکی
ارز اختصاص داده بشه اما کاغذی وارد بازار نشه، مشکل همچنان باقیه. از احتکار کاغذ تا صرف ارز در امور دیگر یا فروش کاغذ به محلی غیر از محلهای مجاز، مشکلیه که به گفته غلامرضا شجاع نماینده تشکلهای چاپ و مصرف کننده کاغذ، گویا آنطور که باید اراده‌ای برای برخورد با آن نیست.
کاغذها متاسفانه شبانه هر شب هزاران کامیون کاغذ از تهران خارج شده و در سوله‌های غیر استاندارد مخفی شده. مثلا ما رقمی برای هر بند 125 تومن گذاشتیم، صحبت از تو بازار 160 هزار تومن بود. واقعا بی انصافیه. همه این کاغذان با عرض 3800 تومن وارد شده. اگر اراده ای باشه خیلی راحت میتونن با شرکت‌های حمل و نقل مکاتبه کنن، بگن لیست جایی‌های کاغذی که شرکت‌های حمل و نقل کننده انجام دادن و به سازمان تعزیرات حکومتی بدن.
در چند روز گذشته دولت از تشکیل ستاد مبارزه با احتکار و پیگیری تخلفات دیگر خبر داده. این خبر رو قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت داده، اما گفته‌های دیگه او سؤال مهمی درباره موضوع کاغذ مطرح می‌کنه. اینکه مشکل واردات فقط در مورد کاغذهای مورد استفاده در چاپ و نشر مطرحه. رحمانی:
سال 96 در حوزه کاغذ بسته‌بندی حتی 100 هزار تن هم صادرات داشتیم که امسال بنا به اینکه 200 هزار تن بشه. تو کاغذ تیشو به خودکفایی رسیده کشور، منتها تو کاغذ تحریر و روزنامه به علت اینکه هم تو مواد اولیه مشکل داریم، هم واحدهای تولیدی ما یه مقدار تکنولوژیشون قدیمی بوده که امسال برنامه بازسازی براش داریم.
برای حل این معما که ما خودمون صادر کننده کاغذ بسته‌بندی هستیم ولی چرا باید در کاغذ بسته‌بندی دارو کم بیاریم، سراغ رئیس